سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در محضر آیات نورانی سوره نساء آیه سوم هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و این خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ایمانکم ذلک ادنا الا تعودوا. در این آیه شریفه که به صورت کلیش رو جلسه گذشته در محضرش بودیم، مرحوم علامه ابتدا تطبیقی در آیه دارند که مسئله رو تفسیری مطرح میکنند و بعد هم فصلی رو به عنوان بحث در مسئله باز میکنند. انشاءالله ابتدا همین تفسیر اجمالی رو میبینیم، بعد انشاءالله در بحث اون موضوعی که مورد بحث قرار میدن، چه در امر نکاح و چه در امر تعدد زوجات، این رو انشاءالله بعدن ببینیم که اگر قبلا در جلد دو اینجا رو خوندیم که خب حالا باید عبور کنیم، اگر نخوندیم یادم نمیاد من دوستان، حالا باید ببینیم اگر در اونجا بحث مفصل کنیم، چون اونجا توقف کردیم بحث تعدد زوجات و نکاح و اینها رو چندین جلسه راجع بهش اگر یادشون باشه دوستان گفتگو شد، اگر تطبیق شده اونجا و گفتگو شده که خب عبور میکنیم، اما اگر گفته نشده انشاءالله در محضر بحث خواهیم بود. بحث مفیدی است و نکات زیادی رو دارد. ایشون تو اینجا برای بحث تفسیری مسئله که با کتاب ما میشه جلد چهارم صفحه 166 ابتدا با این شروع میکند که و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء، چون مربوط به همون قضیه خارجیه‌ای بود که سوء استفاده میشد از جریان یتاما و زنان در رابطه با زنان یتیم و یا خود دختران یتیم رو می گرفتن که به سن بلوغ رسیده بودن، یا مادران اینها رو می گرفتن و اموال دختران رو خلاصه بالا می کشیدن و بعدم اینها رو رها می کردن. بعد از این که اموالشون تمام شد و اون استفاده اینها تمام شد، اینها رو رها می کردن و اینها می ماندن. کسی که نه سرمایه‌ای داره، نه پشت و پناهی داره، نه کسی داره، تو جامعه یک خلاصه بحرانی با توجه به شدت ایتامی که اون زمان بودن به خاطر جنگ‌های زیادی که قبل از اسلام به بهانه‌های مختلف قتل و غارت و یا شبیخون‌هایی که تو جاده‌ها می‌زدند و اینها زیاد بودن، این افرادی که مبتلا بودن. حالا ممکنه که هر زمانی به نحوی این ابتلا باشد، ممکنه مثلا این روزها در مثلا کشورهای غربی به نحوی، در کشور ما به نحوی فرزندان یتیمی که پدر و مادرم شاید داشتن ولی در اثر فقر زیاد یا مسائلی که قدرت نگهداری نداشتن اینها رو سر راه گذاشته باشن و اینها به اصطلاح یتیم خانه ها منتقل شده باشند، یا به دلایل بالاخره مختلفی که ممکنه پیش بیاد، تعداد فرزندان یتیمی که به ظاهر پدر و مادر این دید ندارن بالا سرشون زیاد میشه. خب اصل بحرانش سر جاش محفوظه، هرچند اونایی که الان تو یتیم خونه میرن مال و ثروتی ندارن که به قصد مال و ثروتشون کسی به اونها طمع بکند که بخواد اونها رو بگیرد که ملاک در اون دوره بوده، ولی اصل بحرانش که اگر اینها به اصطلاح پشتیبانی نداشته باشن و رها بشن، این باعث می شود که جامعه دوچار یک هرج و مرجی بشه، دوچار یک بحرانی بشه به نسبت به اینها. حالا ایشون میفرماید که قد مرت الاشاره فی ما مر الا ان اهل الجاهلیت من العرب و کانوا لا یخلون فی غالب الاوقات، در اغلب اوقات جنگ ها بوده، کشته شدن ها بوده، غیله و قاره بوده، یعنی ترورها بوده، راهزنی ها بوده، و کان یکسر فیهم حوادث القتل، در اونها خیلی زیاد بود حوادث کشته شدن و لذا یتیم زیاد بود. و اقویا، معمولا هم این جریان به نحو اقویا تمام میشه، یعنی معمولا هم اونایی که پول دارترن. حالا درسته که به اصطلاح جامعه اسلامی به اصطلاح اگر کسی ثروتمندتر است ممکنه تکالیف بیشتری هم به دوشش بیاد، ولی معمولا شعارش رو مستضعفین میدن، اون وقت ولی اونها چی میشن؟ اونها بهرهشو میبرن، اینا شعاراشو میدن، اینا خلاص حرفاشو میزنن، بهرهاشم اونها میبرن. معمولا تو همه جوامع همچین مسئله پیش میاد. بعد میفرن و کانت سنادید والاغنیا، اغویا، پولدارا و قدرتمندا، یأخذون الیهم یتاما النساء و اموالهن فیتزوجون بهن و یأکلون اموالهن الى اموالهم، اینها اموال اونها رو ضمیمه میکردن به اموال خودشون. ثم لا یقسطون فیهن، بعدم رعایت قسط و در به اصطلاح اونها که مالشون رو رعایت نمیکردن. و ربما اخرجوهن بعد اکل مالهن، بعد از اون که مالشون رو اکل مالهن، یا مالهن، هر دو درسته، بعد از این که مالشون رو میخوردن یا اون چی که مربوط به اینها بود رو اخراجشون میکردن، ولشون میکردن تو جامعه. آتلات زوات مسکنه لا مال لهن یرتزقن بهی ولا راقب فیه نفیت زوج بهن، دیگه اون جوانیش هم گذشته، کسی میل و رغبتی به این نداشته. و ينفق علیهن و قد شدد القرآن الکریم النکیر لا حازد دعب الخبیس و ظلم الفاهش، فریادشو بر سر اینها بلند کرده و با آیات متعددی این مسئله رو چکار کرده؟ شدید مطرح کرده که فرهنگ جامعه اینجور نشه، جلوی این فرهنگ غلط رو بگیرد. این دائما که عرض میکنیم فرهنگ غلط، چون فقط مورد غلط منهی نیست، مورد غلط برای این است که فرهنگ غلط جان گیر نشه، این مهم است. از اون طرفم اتیان عمل فقط مقصود نیست عمل صالح، بلکه فرهنگ سازی عمل مقصود است، این رو اسلام میخواد. و الا تا فقط اتیان عمل باشه دائم باید یا یه جهت ثواب و عقاب بیرونی، جزای بیرونی در کار باشد، یا وعده به ثواب و عقاب آخرتی در کار باشد. و دائما هم اینها باید تذکر داده بشه و تازه باید یه قوه اجرائیه همچی باشه در کار باشد تا قدرت حفظ رو پیدا کند. اما اگر فرهنگ سازی بشه خود اون فرهنگ حافظ می شود. منتها نمیشه بگی تا فرهنگ سازی نشده کاری نکنیم. چرا؟ اونجا باید خلاصه چیکار بکنن؟ باید از تمام توانهای مختلف، چون فرهنگ سازی هم اینجوری راحت که نمیشه که بگی بشه، با گفتن که نمیشه که، باید خلاصه در کنار هم چندین کار باشد، هم قامه باشد، هم اقامه باشد، هم استقامه باشد، هم انجام بدن، هم دیگران رو با انجام این برسانن، هم در این انجام دادن جمعی استقامت کنن، شل نکنن بعد یه مدتی که انجام، تا کم کم فرهنگ بشه. اگه فرهنگ شد، حالا البته با خلاص فشار کمتر، هزینه کمتر، نتیجه بیشتر محقق می شود. دیگه فرهنگ شده توی یه جامعه، وقتی فرهنگ شد این دیگه خودش ادامه پیدا می کند. جانم بله،
Thank you.
به خاطر همین بود که بعد از این که این آیات نازل شد، بعضی اون آیه قل اصلاح لهم خیر فان تخالطوکم فاخوانکم که نازل شد، گفتن بعد از این آیات یه خورده حالت همین فرمایش شما که مردم به خصوص متدینینی که متدین بودن و ممکن بود بیشتر رعایت کنن احتیاط کردن و نرفتن، و حتی اونایی هم که مثلا بچه هایی داشتن بچه هاشون چی شدن؟ بچه هاشون خلاصه بچه های یتیم رو جدا کردن، خرجشون رو سهمشون رو جدا کردن. ولی با این نگاه که بعدن آمد قل اصلاح لکم، که این با صلاح شما در این است که اگر خلاصه واردم شدید اخوانکم، اینها برادران شما هستند، من معاشرتتون رو اون به صلاح خفتم رو تفسیر کردم که چه حدی باشد که در این حال به سمت این سوق پیدا کند که مؤمنین رها نکنن. این به صلاح اول لازم بود تا اون جلوی شدت افراط و اونور رو بگیرن با این به صلاح تندی، بعد وقتی اون تندی یه خورده بالاخره تو جامعه فرهنگ شد که احتیاط کنن، این طرفش رو درست کردن راحت تر بود. لذا اینجور نبود که بگیم که نعوذ بالله خدا یه آیه رو نازل کرد بعد دید بد شده بعدن دوباره درستش کرد، نه از این سرخ نیست. بلکه وقتی که اون موقع اون شدت به اصطلاح توجه به نگاه مادی و اون مسائل زیاد بود، باید با یک تندی جلوی اون فرهنگ رو میگرفتن. وقتی فرهنگش باطل شد، اون موقع برای فرهنگ سازی اینور این آیه نازل شد که اینجوری حرکت بکنن. اینم خودش یه روشه که گاهی جلوی فرهنگ مقابل رو که غلط هست نمیشه با فرهنگ صحیح فقط گرفت که اعلام فرهنگ صحیح رو بکنی، بلکه با چیکار بکنی؟ یه شدتی مقابلش چراغ قرمز قوی قرار بدی جلوی باطل تا چی بشه؟ ابتدا حتی ممکنه از حد به اصطلاح معتدل هم یه خوردش سختگیرانه تر باشد. چرا؟ تا جلوی فرهنگش گرفته بشه، مثل همین آیهی که در اینجا آمد. بعد وقتی جلوش گرفته شد، اون ایستی کردن و توقف کردن، حالا حرکتشون رو با ملایمت، یعنی اول جلوی اون سرعت تند رو باید گرفت، باید دست انداز، بعد حالا از اینجا که شروع میکنن میتونید شما با رعایت به اصطلاح بهشون بگید شروع کنن. بعد از این، اینم خودش روشی است که در اینجا در بحث ارتباط با ایتام خدا شکل داد. قابل این است که خود این گفتگو بشه راجع به روش که آیا ما هم یه فرهنگ غلطی اگر در جامعه باشه میتونیم از این مدل و معیار پیدا کنیم که چگونه رفتار کنیم. ظاهرا شدنیه و قابل تطبیق میشه. خب بعد میفرماید که سنادید و اقویا اینها رو میگرفتن و بعدم لا یقسطون فیهن و ربما اخرجوهن بعد اکل مالهن فیسرن آتلا زوات و مسکنه. بعد اینها وقد شدد القرآن الکریم النکیر علا هازد دعب الخبیس و ظلم الفاهش و آکد النهی عن ظلم الیتاما و اکل اموالهم کقول تعالی ان الذین یاکلون اموال الیتاما ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا. یعنی با این شدت و حدتی که در آیات مختلف آورده بود که نزدیک شدن حتی ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی، نزدیک شدن رو حتی که اونم انما یاکلون فی بطونهم نارن. حالا دیگه چون بحثمون از این قسمت ایتام گذشته بود، ولی جا داره بحث ایتام در نظام قرآنی کلن یه بحث جدی راجبش بشود نگاه تفسیری. چرا؟ چون اینجور نیست که بگیم مربوط به اون زمان بوده. الان هم بحث ایتام یه بحث مبتلا بهیه که نگاه به ایتام تو جامعه به خصوص با فرزندانی که الان سر راهی میشن یا ممکنه که بدون پدر یا به اصطلاح اینها دیده بشن، مادران فقط بخوان متکفل باشن و مادران از عهده نیان تو جامعه و بعد اینها یه جمعی سقط بکنن به خاطری که نمیتونن. اما اگه فرهنگ بشه که همین موارد هم سقط نشود، بلکه چی بشه؟ بلکه حالا جاهای متکفل نگهداریشون یا بعد سرپرستیشون توسط خانواده بالاخره لازم هست. اگر این آمارهایی که داده می شود آمارهای صحیحی از جهت آمارگیری باشد که تعداد سق چقدر است، اگر به اصطلاح مادرانی موارد متعددی از این رو بفهمند که نگهداری این بچه در جاهای دیگری امکان پذیر است، شاید اون به اصطلاح حمل رو به عهده بگیرن و بعد فرزند به دنیا آوردن در کار باشد، سرپرستیش رو کسی دیگری به عهده بگیرد. خب اگر یه عشر این هم خلاصه یک دهمش هم اگر این حالت پیش بیاد براشون از این مقداری که هست، خودش جمعیت چی میشه؟ زیادی میشود با این آماری که مثلا میگن روزی 1000 تا 2000 ذکر میکنن اینها. خب این روزی اگر بر فرض این درست باشد، خب یک دهمش هم میشه 100 تا 200 تا، درسته؟ 200 نوزاد در روز خلاصه بی سرپرست، اگر کسی بخواد یک دهمش هم سرپرستی در روز 200 تا داشته باشن، در سالش خلاصه نزدیک به اصطلاح چقدر میشود؟ شاید مثلا 72000 نفر میشود دیگه در سالش، بله 72000 تا، یعنی 72000 نفر اولادی که اینها بعدن تو جهات مختلف یک کشور میتونن اثرگذار باشن، سالی 72000 نفر. خب اینا هم اغلبشون نه، حالا اونم نمیشه گفت. گاهی میبینید که بنابراین هم هست که بازار مسلمین اصلش چی باشد؟ هلیت باشد. ممکنه که به اصطلاح عقد و اینها هم بوده، اما مرد خفاءً بوده، به عهده نمیگیرد بعدن، مدرکی بر به عهده گرفتنش در کار نیست. لذا حتی اگر بدانند که همچین مسئلهی دخیل فرهنگ سازی بشه، لذا اون قسمت هاییم که به نحو حرامه سوق داده میشود به نحو چی؟ به نحو حلالش، چون میدونن بعدن امکان تکفلش تو جامعه و اگر به این نحو مثلا راهی پیدا بشه امکان ادامه هست. خب اینا خودش یه فرهنگ سازیه دیگه، یه فرهنگ سازی خودش کار میبره، جهات مختلفش رو باید دید. نمیشه فقط با زور، فقط با زور نمیشه، اما باید در کنار این که اون قوه اجراییه در کار باشد، در کنارش باید مقننه و نمیدونم قوه های قضاییه و تمام اینها در کنار هم یه کاری رو شکل بدن، حل بکنن تا شدنی بشه. خب بد و آکدن نه خیلی شدید که قول تعالی آیشه و قول تعالی و آتل یتاما اموالهم و لا تتبدل الخبیث بالطیب، که اون آیهی بود که در محضرش بودیم، آیه 2. فعقب ذلک ان المسلمین اشفقوا علی انفسهم. این آیات که آمد مسلمان ها ترسیدن. به فرمایش شما هر کی خدا ترس ترم بود بیشتر ترسید، اونایی که خدا ترس نبودن که براشون مهم نبود آیه قرآن، رها نکردن. مسلمان ها ترسیدن، منتها چون جامعه اسلامی بود و اغلب مسلمان بودن، فرهنگ ترس ایجاد شد. چون فرهنگ ترس ایجاد شد، خود به خود اگر کسی دیگری هم این کارو میکرد و معلوم میشد، مقبوح قبیح بود پیش مردم و سرزنش میشد. اینجور نبود که براش افتخاری باشد و چیزی نباشد، آری نباشد، آر محسوب میشد. و چون آر محسوب میشد اینجوری، همین باعث شد اونها هم کنترل میکردن. لذا اونها با به خاطر حکم آیه به اصطلاح ترک نکردن، اونا به خاطر ذم مردم ترک کردن. این اثر فرهنگه، یعنی تو فرهنگ سازی ادعی با خلاصه اون حکم الهی براشون این محقق می شود یا عمل صالح می شود، ادعی هم به لحاظ اینکه فرهنگ شده قب پیدا می کنه ترکش و لذا مجبورن که ترک بکنن. اینم خوبه توی جامعه ای که عمل بد برای اون اشراری هم که قصد کار غلط دارن، ظالمانی که باکی از خدا ندارن، اقلا از نگاه مردم و اون به صلاح آر و ذم مردم بترسن و یه کار رو نکنن. عیبی نداره. اینم نمیگیم پس همه باید با خدا ترسی این کارو بکنن، خدا ترسا این کارو میکنن، اما بقیه هم باید یه ترسی درشون ایجاد بشه. بعد و خافو خوفن شدیدن حتی اخرج الیتاما من دیارهم خوفن، از خانه هاشون، دیارهم یعنی نه شهرشون بیرونشون کردن، نه از خانه ها. گفتم ما یتیم نمیتونیم نگه داریم با این وضعی که اینقدر سخته. بله، خوفن من الابتلا به اموالهم و تفریط فی حقهم، نکنه نتونن اون حق رو ادا بکنن و کوتاهی بشه. و من امسک یتیما عنده افرز حظه من الطعام و الشراب، اینقدر که از اموال اونها اگر چیزی غذا درست میکردن جدا درست میکردن غذاشو، نه توی غذا، جدا درست میکردن. و کان اضافه ظل من غذا، اگر از غذاشون چیزی اضافه میامد لم یدنومن حتی یبقا و یفتا، میماند و فاسد میشد. فاسبهو متحرجین من زار، یه مدتی گذشت دیدن خلاصه زندگی های با یتیمان چی شده؟ حرجی شده. و سألو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن ذلک و شکوا الیه فنزل. بعد از اینکه اینا شکایت کردن فرهنگ شد، بعد از که مدتی گذشت و فرهنگ شد و یه حالتی جا افتاد که نسبت به یتیم باید چی باشه؟ جامعه مراعات داشته باشد. فیسالونک، این آیه نازل شد، ان الیتاما قل اصلاح لهم خیر، با همون نگاه در حقیقت اصلاح امورشون که اگر نگاه بکنید برای شما این خیر است، با اون وعده های زیادی که به خصوص در این رابطه احادیث از پیغمبر خیلی زیاده، معلوم میشه که تو این برهه و این دوران از اون وقتی که این حرمت آمد، یعنی این احتیاط و خفتم آمد، تا وقتی که این اصلاح آمد و بعدش، سوالات زیادی بوده که بالخصوص از پیغمبر اکرم تو این مسئله روایات خیلی زیاده است، خیلی زیاده. همین نشون میده که جو اقتضا داشته که این همه روایت تو این موضوع خاص از حضرت صادر شده. و این تو خالتو کن فا اخوانو کن، اگر با اونها هم نشینی و معاشرت و زندگی میکنید مثل برادرانتون، فا اخوانو کن، چطور نسبت به برادرانتون رعایت میکنید و در این حال راحتید، در این رعایت راحتید، همون جور باشد. تعبیر اخوانکم، برادران شما، چون انسان با برادرش یه جور راحته، با خلاصه فرزندش یه جور دیگری. نفرمود اولادکم، نفرمود خود. ببینید این تعبیر که با اخوانکم، تعبیر به اخوان کرده که رعایت اون رابطه اخوت است. والله، ولی در این حال بدانید خدا یعلم المفسد من المصلح، خدا درون شما رو میداند که قصدتون افساد است یا اصلاح است. یعنی ظاهر رو همون جوری عرفی انجام بدید، اما بدانید خدا به باطن ها آگاه است. ولذا ولو شاء الله لعنتکم، اگر خدا میخواست شما رو به سختی مینداخت، اما نمیخواد خدا رو شما رو سختی بندازه. یعنی قصد خدا در بیان نزدیک نشدن به یتاما ان خفتم الا تقسطوا این نیست که شما رو به سختی بندازه، قصد همون اصلاح است نه سختی. بله، ان الله عزیز حکیم، این ان الله عزیز حکیم هم اون نافذ کردن اون قسمتی است که والله یعلم المفسد من المصلح، یعنی این آیه از اول صدرش تا ذیلش بر این اسم مبتنی است که خدا عزیز حکیم است. لذا سر خدا رو نمیشه شیر مالید دیگه. عزیز حکیم معمولا کجا میاد؟ یه جایی که دنبال اعمال قدرت الهی با علم است. لذا اینجا بدانید اگر بخوای سر خدا رو کلا بذارید، مفسدانه خودتون رو مصلح نشون بدید، خدا چی هستش؟ عزیزه. یعنی بالاخره تای آیه هم باز با چی تمام شد؟ با قدرت نمایی و تهدید اجمالی، والله عزیز حکیم. بله، بعد میفرماید فاجاز لهم ان یعووهم و یمسکوهم، که در خانه هاشون مأوا بدن اینها رو و اینها رو نگه دارن، اصلاحا لشأنهم و ان یخالطوهم فانهم اخوانهم فجلا عنهم و فرج همهم. دیگه این مسئله براشون روشن شد دیگه، حد و حدودش و اون نگرانیشون برطرف شد. اذا تأملت فی ذلک ثم رجعت، عرض کردیم دیگه. بله، یعنی ابتدا، حتی ابتدا خود آیات خوف ایجاد کرد برای فرهنگ غلط، بعد خلاصه رجا ایجاد کرد، بعد تو خود همین آیه هم با خوف و رجا، یعنی رجا مطلق نکرد که دیگه دوباره برگرده به فرهنگ سابق، چون زمینه برگشته به فرهنگ سابق همیشه زیاده که آدم اگه رهاش کنی دوباره اون فرهنگی که با طبیعت سازگاره، لذا باید وقتی فرهنگ درست هم ایجاد شد باز خوف و رجا حالا باشه، اینجا خوف و رجای متعادل. بله بله، یعنی این تازه عمقم میده به عمل، یعنی عمل هم فقط عمل ظاهری نیست، غیر از اون که وجدانشون بیدار میشه عمق به عملم داده میشه، توجه به اینی که عمل دامنه دارد، درون انسان مبدأ این عمل است، همه اینها مثلا تعلیمم هست، رشدم هست تو مسئله که خدا تفاصیل اعتقاد رو، همین که والله یعلم المفسد من المصلح، اعتقاد عظیمه ها، ولی توی عمل داره اینو چیکار میکند؟ بیان میکنه توی عملیه، واقعی عملیه، که از مصادیق این است که الله فرمود که تفاصیل اعتقاداتو کجا بیان میکند؟ تو ضمن اعمال، اینم از جمله مصادیقشه. بعضی ها با فطرت سازگاره، یعنی وقتی که یک دفعه هم یه ترمز بزنی فطرت میپذیره به فطرت. بعضی ها طبیعت خیلی قویه توش، طبیعت توی جریان شراب خیلی قوی بود که اونها، الان رو نگاه نکنید، اون زمان طبیعت با همراهی با او تقریبا همونجور که الله با خون و پوست و گوشتشون عجین شده بود، لذا اونجا اگه چراغ قرمز بذاری اونجا اونا میبرن از دین، یعنی از دین میبرن، درسته؟ میبینن اون طبیعتشونه، این خلاصه یه عارض جدیدیست میخواد وارد اینها بشه، اونجا اگه چراغ قرمز شدید بذاریم. اما اینجا این چراغ قرمز شدید اولا مربوط به همه نبود، چون معمولا عموم مردم نسبت به این مسئله یه همچین کاری رو نمیکردن، عمدتا مربوط به اغنیا بود و اقویا بود و اینها این کارا رو میکردن، درسته؟ و این چراغ قرمز شدید با فرهنگ عمومی پشتش بود، همراهی میکردن، لذا جلوی یه عده رو میخواست بگیره، همینا اثر داره تو قانونگذاری، که اونجایی که یه موقع همه مبتلا هستن یه دفعه چراغ قرمز جلو همه بخواد بزنه جامعه رو دوچاره یه بحران میکنی، اما یه موقعی یه عده مبتلا هستن بقیه بگی خوشحالم میشن، یعنی بقیه هم ناراحت بودن، بقیه هم از این در عذاب بودن، اینجا میطلبد که چراغ قرمز یک دفعه هم عیبی ندارد اگر یه عده‌ای فقط مبتلا هستن. اذا تعملت فی ذلک، اینا رو اگر که بتونه انسان درست تحلیل کنه، از سیرش کنه، یعنی راه پیدا کنه از توش، روش در بیاره، مهمه راهکار از توش در بیاد، و بعد بیا تو مثلا مشکلاتی که هست تطبیق بشه، اون مثلا مشکل به چه جهتی با این مثلا تطابق دارد، این راهکار، راهکارها در کنار مشکلات دیده بشه، و بعد بتونیم تطبیق بین این که این راهکار به درد این موضوع با توجه به این تناسب حکم موضوع ملاک هایی که در کار هست میشه، البته ممکنه ملاکات هم یقینی نشه، ولی در حد همون گمان و تخمین هم همینقدر بهتر از اون جاییست که ما فقط میشینیم خودمون تصمیم میگیریم توی کارها، بدون اینکه اقلا بگیم 90% احتمال بدیم از قرآن یه همچین سیره استفاده میشه، قالبی که در میاریم 90% تطبیق داشته باشه، حالا نمیخوایم ما مستند کنیم بگیم حتما قرآن این رو گفته چون 90%ه، اگه 100% شد به قرآن هم استناد میدیم، ولی راهکاری باشد که اقلا نزدیک کنه ما رو به قرآن و خطابات قرآنی. اذا تعملت فی ذلک ثم رجعت الی قوله تعالی، میگه حالا اینو که گفتیم حالا برگرد دوباره به آیه نگاه کن، یه نگاه اولی داشتید شما و این خفتم الا تقسطوا، یه جور قضاوت میکردید، حالا با این نگاه که وضع چجوری بوده و چیکار میخواست دین بکند، قانون چجوری آمد، مراحلش چگونه بود، حالا دوباره برگرد به آیه نگاه کن، الی قوله تعالی و این خفتم الا تقسطوا فی الیتامی فانکحوا و هو واقع عقیب قوله و آتوا الیتامی، که آیه قبل بود حقهم، که داشت اموال یتامی رو بدید ولا در حقیقت اینها رو در غیر مصرف نکنید، اموالشون رو به اموال خودتون ضمیمه نکنید و طیب رو با خبیث عوض نکنید، اینها رو که فرمود اتزه لک ان الآیه واقعتون موقع ترقی به نسبت الى نهی الواقع فی الآیت السابقه. یعنی آیه سابقه یه مرحله از نهی بود نسبت به اموال اینها فقط بود، درسته؟ الان ترقی کرده تو نهی، اومده کجا؟ ازدواج رو هم دو این مسئله داره چکار میکند؟ زمیمه میکند. یعنی آیه قبل یه مرحله، اینم خلاصه خودش یه روش دیگه که مراحل نهی هم چی باشد؟ دستبندی بشه. اونی که اثرگذاریش الان تو جامعه خیلی شدیدتر بود اصلا اموال یتاما بود به طور مطلق، درسته؟ بعد از اون ممکنه موارد کمتری باشد، اما اینم در حقیقت نهی جلوش ازدواج با یتاما به قصد اموال بود، چون همه نزدیک شدن به اموال یتاما با ازدواج نبود، بعضیش با ازدواج صورت میگیرد، اما شاید بیش از 90% با چی محقق میشه؟ همون نزدیک شدن به خود مال است که از هر راهی که ممکن بود برای اینا، اقوام بودن، عمو بودش، فامیل بودش، اقویا بودن، به عهده می گرفتن. اون وقت یه راهش هم البته وقتی اون راه های نزدیک رو نداشتن ازدواج می کردن تا دستشون باز بشه. لذا میگه این ترقیه نسبت به آیه سابقه، این ترقی محسوب میشه. وقتی تو سیاق که دیدیم، این تو سیاق که دیده بشود، یعنی با آیات قبل و بعد دیده بشه این آیه، حالا احساسی میشد که این آیه ترقی از مرتبه قبل است. بله، موقع ترقی به نسبت الی نهی الواقع فی الآیت السابقه و المعنا والله اعلم. اینم خلاصه ادب مفسر است. والله اعلم، ما که نمیدانیم، حدس میزنیم، گمان میکنیم، به دست آوردیم، ولی خدا عالم تر است. خدا رحمت کند امام رو با همه اون قدرت و الحمدلله سلطه‌ای که اون موقع داشت، تو بیان سوره حمد وقتی میخواست تفسیر بکنه اگر یادتون باشه، بارها و بارها میگه شاید معنا این باشد، این شاید، شاید معنا این باشد، شاید این معنا هم، یعنی اصلا نمیگه معنا این است اینجوری، خیلی قرآن کریم است، میخواد به خدا نسبت بده، اما اون شایدش از هزار تا یقین ما چی بود؟ قوی تر. ما یه موقع بعضی ها فهم کنن که اگر امام گفت شاید، عجب، پس امام به یقین نرسیده و ما که رسیدیم الحمدلله، ما با قاطعیت بیان. او شاید اون از هزار تا یقین ما قوی تر بود، درسته؟ و قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، اینا کسانی بودن که يظنون انهم ملاقوا الله، کم من، درست خوندم، کم من فئه قلیل، اینای همچین حرفی رو میزدن با ظن به ملاقات خدا بوده این حرف رو میزنن. اون وقت اونها، اگر کسی، اینا ظنشون از هزار تا یقین ما بالاتر بودش که این حرفو جلوی دشمن ها، نه تو اتاق دربسته و سربسته، جلوی لشکر جالوت قرار گرفتن، قدرتشو دیدن. مثل این که امروز کسی جریان هارت و پورت و رعد و برق این مرتیکه رو ببیند که هی رجز خانی میکند، فکرم میکند که رجز میخونه، عجب اثر داره رجز ما. خب بله، تو دل یه سری از خلاصه کسانی که خدا ندارن ممکنه رجز اثر بذاره، بگن گفته خلاصه میخوام پدر در بیارم. ما خیلی باید مراقب باشیم تو رفتارمون دیگه، حواسمون رو جمع کنیم. این اما اون کسانی که در حقیقت چی هستن؟ اونایی که قال الذین، از اون آیه شریفه چی هست تو آیه سوره که چند جا تو قرآن کریم آمده، از جمله همین سوره آل عمران داشتیم که الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، همه با هم شدند دیگه، آخرین قدرتش ها، همه با هم، ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، دیگه با ترسید حالا، فزادهم ایمانا و قالوا حس، تازه اینا گل میکرد ایمانشون. من اینو یادم نمیره که یمن وقتی گفتن آمریکا و انگلیس و اینا اتحاد کردن تا یمن رو بزنن، اینا گفتن آخ جون، این همین بود، گفتن ما میخواستیم با خود آمریکا درگیر بشیم، اما بهانه پیدا نمی کردیم، حالا خودشون اومدن، چه خوب شد که اینا خودشون اومدن. همین است که بله، فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. این نگاه، لذا اگه دیدیم وقتی اینها این سر و صداها رو دارن میکنن، تو نگاه خودمون و اطرافمون تونستیم این تأثیر رو بذاریم که الان وقت گل کردن ایمانه، ازدیاد ایمان است. باورها اینجا معلوم میشه. ببینیم تو دلمون هم خالی میشه یا نه، ببینیم تو دلمون یه ترسی میاد از حرف این یا نه. اگه دیدیم اومد یه خورده ترسی، باید خلاصه مراقب باشیم. اگه دیدیم نه، یه هرچی تهدید میکند، ما همچی انگار پامون جاش محکمتر میشه، دلمون خنکتر میشه، که کفر با تمام مراتبه اون به اصطلاح غلظتش و شدتش میخواد خودش رو آشکار کند و لذا نصرت خدا قطعا بالاتر میشود. هرچقدر کفر خودش رو شدیدتر جلوه‌گر کند، با استکبار بیشتری جلو بیاد، یقینا سنت الهی این است که چی بشه؟ این استکبار دماغش به خاک بریده بشه. یعنی اون نمرود در اوج استکبارش پشه در قد او رو سرنگون کرد و فرعون در اوج قدرتش در آب غرق شد. استکبار اون، اگر این باور رو بکنیم، اون موقع نگاهمون این است که عجب، این با قدم خودش داره خودش رو زائل می کند. او وقت دل آدم گاهی براش می سوزه، میگه این بیچاره چرا خودش با دست خودش داره به سمت پرتگاه میره. به جایی که بترسه آدم ازش چی میشه؟ دلش آدم میسوزه براش. میگه این بدبخت چقدر ابلهه و چه ابلهایی به این رأی دادن که این دیوانه رو بیارن. یعنی افتخارش این است که همه دنیا رو با خودش با خب دنیا به ترس ازش عیب نداره، چون اونا خدا ندارن. اما اهل خدا که اینجور نیستن. او فکر میکنه اگه تشهر زد اونا جا زدن، خلاصه ایران هم همون جوریست. حالا انشالله نشون میدیم که مؤمنان نشون میدن. فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. باور کنیم این رو اول تو دل خودمون و باور کنیم، ترس تو دلمون نیاد، بلکه این نگاه که خدا داره سنت خودش رو در این که مستکبر وقتی استکبارش رو عریان کرد، معلوم نزدیک شده سقوطش. استکبارش رو تا مخفی میکند، همه مردم نمی الان استکبارش داره آشکار میشه، حتی نزدیکترین دوستانش دارن خلاصه میگن این داره با زور کار انجام میده. این یعنی استکبار آشکار دیگه. اینا رو ما چقدر با زحمت میکشیدیم تا نشون بدیم بابا این مستکبره، خودش داره نشون میده دیگه. اذا اراد الله ان ينتصر لاولیائه انتصر بشرار خلقه. اگر خدا بخواد اولیاءش رو نصرت بکند، با شرار خلقش نصرت میکند و این از شرورترینه، به اصطلاح شرورترین خلق. وقتی میاد به صراحت میگه که ما باید غزه رو تخلیه بکنیم، اسرائیل این همه زور زد نتونست، الان میگه باید اینا رو تخلیه بکنیم. اصلا نترسید. یعنی اگر اینها تو دلتون ترس ایجاد کرد که عجب خلاصه، حال اصلا اینا نه تو ذهنتون، یعنی دنبال این باشیم که این داره راه ضربه زدن به خودش رو آشکار میکند، دشمنی باهاش رو داره چیکار میکنه. با خودش هم فقط نیست، با یه نظام استکباری سلطه است و این داره آمریکا رو ساقط میکنه. دلم میخواست یه باری راجع به این آیات مختلف رو بیاریم بحث بکنیم، حالا انشالله اگر یه فرصت، ولی الان دلم یه دفعه دیگه عقدم باز شد، یه خوردش بی مقدمه بود، ولی نگاهمون رو اینجور نگاه کنیم، یعنی یقینمون یه ذره کم نشد، یه ذره خلاصه. بله درگیری داره، شاخ گاو شاخ دارد، عقل ندارد، اما این که شاخ دارد، ولی با یه عقل و تدبیر همین گاو خلاصه بزرگ رو چیکار میکنن؟ به زمینش میزنن، هزاران گاو رو زمین میزنن، سر میبرن. این که یه گاوشه خلاصه مهم نیست انقدر که نگاهمون این باشد که عقلانیتمون متزلزل در برابر تهدید او نشه، ایمانمون در مقابل تهدید او متزلزل نشه. این غیر از اون جایی است که حتی یقول و زلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا متى نصر الله. نه این اونجا نیست، او خیلی فرق دارد. اون قدرت حقیقی بود که اونجا در مقابل اینها بودن، جنگ های احزاب و اینها بود که همه با هم، نه این اونجوری نیست. اتفاقا داره الان تفرق ایجاد میکند بین خودشون، یعنی الان داره تفرق ایجاد میکند بین خودشون هم داره تفرق ایجاد میکند و این خلاف اونجاست. لذا مراقب باشیم، حواسمون باشد که اینجا جای خوشحالی ماست، نه جای ترسیدن ما. البته دلمونم میسوزه برای مردم آمریکا که یه همچین بالاخره گاوه شاخدار بیعقلی رو اینها بر سر کار آوردن، خب دلسوزی داره، بیچاره مردمی هستن فکر میکنن خیلی متمدنن، اما یه وحشی رو گذاشتن بالا سر خودشون. خب اینم دلسوزی داره یا نداره؟ انصافا دل آدم تو قرن 21 میسوزه که یه همچین انتخابی صورت بگیره و یه همچین کسی بیاد. فقط هم نگاهش دنیاست، پول درارم چه جوری چه پول در بیارم، همه رو عدم از عربستان و نمیدونم مصر و اردن و کانادا و نمیدونم مکزیک و چین و اروپا رو همه رو داره از دم از خودش فکر میکنه این قدرت نماییه، فکر میکنه این قدرت نمایی خیلی خوشه. نمیگیم پشتش عقبه فکری نیست براش، اونا اینا رو اینم فکر کردن، اما فکرشون ابلهانه است. فکر محاسبه شون همون محاسباتی است که خدا میخواد یه قومی رو زمین بزنه. اذا در حقیقت این که خدا اراده بکند قومی رو زمین بزند، تو تدابیر خودشون هلاکشون رو قرار میده. اینم خیلی دقیق و زیباست که هلاکت رو در چی قرار میده؟ در تدابیر خودشون قرار میده. همین اینا تو تدابیرشون دارن انشالله با این نگاه. بله بله، اینا همه مکرو و مکر الله و الله خیر الماکری، اینا را انشالله با این نگاه انشالله نگاه بکنیم. مواقعی است که میخواد ایمان ازداده، ایمان اینجا زیاد بشه، ایمان برامون انشالله. بعد میفرماید از کجا به کجا رفتیم، عیب نداره. و آتولیت ها ما بل و اتقو امرن و المعنا و الله اعلم اتقو امر الیتاما و لا تتبدلو خبیث اموالکم من طیب اموالکم. نه یایید اموال خودتون رو خبیثش رو با طیب اموال اونها جا به جا کنید. و همچنین و لا تأکلو اموالهم الا اموالکم، اموالتون رو به هم زمین میکنید بعد بگید مساوی هستیم حالا تو برداشت. حتی انکم ان خفتم ان لا تقسطوا في اليتيمات منهم ولم تتب نفوسكم ان تنكحوهن وتتزوجوا بهن فدعوهن. اگر نمیتونید میترسید دعوهن، رها کنید اینها رو. یعنی اینجا رها شدن اینها، حتی ازدواجشون کم شدن، اولا بود از اینکه ازدواج صورت بگیرد، اموالشون ضایع بشه، ارض و آبروشون برده بشه، رها بشن تو جامعه بدون هیچ کس و پشتیبانی. لذا اول این مهم بود که این جلوش گرفته بشه، بعد البته اصلاح مسئله رو به دنبالش. بله و فدعوهن و انکهو نساء غیرهن ما تاب لکم مثنا و ثلاث و ربا. فالشرطیه یعنی قوله ان خفتم ان لا تقسطوا فی الیتاما فانکهو ما تاب لکم من النساء. اگر نمیتونید پس فانکهو، که این در مقابل اون نه این فانکهو آمده، ما تاب لکم من النساء. بعضی بزرگان میفرمایند که این ما که عرض کردیم دیروز سه جهت داشت، یا به لحاظ این که مثنا و ثلاث و ربا رو میخواد بیان بکند ما آمده، یا این که صفت رو داره بیان میکنه تاب لکم ما تابه تابه است، یا این که نه ما اصلا استعمالش در به جای من شیوع دارد، هرچند غالب این است که من میاد در این اما شیوع دارد. در قرآن هم این مورد استعمال کم نیستش که آمده، شواهدش هم آوردن. فی معنا قولنا ان لم تتب لکم الیتاما للخوف من عدم القسط فلا تنکهوهن وانکهو نساء غیره فقوله فانکهو صاد مصاد الجزاء الحقیقی. جزاء حقیقی چی بود؟ ولا تنکهوهن. اگر ان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فلا تنكحوهن. درسته؟ ولی اونو نیورده جزای حقیقی رو، به جای چی آورده؟ صاد مسد اون، جایگزین اون رو آورده. جایگزینش فانکهو ما تاب لکم، یعنی اونا رو رها کنید، اینا رو بخواید بگیرید، این خطر در اینجا کمتره. اون وقت بلا فاصله تو اینجا هم چیکار میکند؟ مطرح میکند که و این خفتم الا تعدلو. اینجا هم پس یه مرتبه میاد دوباره که اساس این است که مؤمن، ببینید ما تو صدقات که مسئله انفاق است، اساس این است که صدق دهنده ساخته بشود. اونجا ساختن صدق دهنده و انفاق کننده مهم است. لذا در اغلب آیات قرآنی، نمیگیم همه، اغلب آیات قرآنی وقتی بحث انفاق مطرح می شود، جزای انفاق دهنده رو مطرح می کنن. اما اینکه انفاق شده چه لزومی تو جامعه دارد، 40 به اصطلاح لوازمی تو جامعه هست که باید انفاق، اینا رو کمتر کار داره، نه هیچ کار نداره ها، کمتر کار داره. لذا اینجا این است که اساس ساخته شدن افرادی است که میخوان این کار رو بکنن. اینجا هم همین جوری است، یعنی اون کسی که میخواد ازدواج بکند اساس حرکت رو میخوان این ساخته بشه، لذا یه جا ترمز براش میذارن، میگن چی؟ انخفتم الله تقسطتم. درسته؟ تو دنبال قسط باش، دنبال اجرای اون امر سه. اونجا که میفرماید مثنا و ثلاثا، دوباره میفرماید انخفتم الله تعدلو، اگر عدالت رو نمیتونی، اگر، یعنی اساس این است که این شخص ساخته بشود تو این کار، یه فرهنگ تو وجود ایجاد بشود تو وجود این افراد. بقیهش تابعه اینکه حالا جمعیت زنان بیشتر است، لازم است در حقیقت گاهی ازدواج مجددی در کار باشد تا بعضی از زنانی که بی سرپرستن تعدادشون بیشتره تو جامعه نمانن، زنان زودتر به تکلیف میرسن، تعداد زنان آماده از همه اینها سر جای خودش باید حل داشته باشد، که حلم دارد و. اما آیاتی که در امر ازدواج داره بیان میکنه، میخواد چیکار کند؟ اونی رو که داره ازدواج میخواد بکند و سازنده بکند این رو، یه فرهنگ سازی بکند. دنبال فقط، دقت بکنید، دنبال فقط حل مسئله نظام اسلامی نیست. حل مسئله نظام اسلامی اگر اون فرهنگ درست بشه براحتی حل میشود، او خوب حل می شود، اما اگر فرهنگ سازی نشه با جبر و قانون و شدت و اینها ممکنه بعضی از مسائل حل بشود، اما چون فرهنگ نشده دوباره تا یه ذره شل بشن سرباز میکند و آش همون کاسه می شود. این نگاه مهم است که در صدد تو همه اینا، تو قرآن رگش رو ببینید، یعنی قرآن به دنبال حل مسئله هست، اما حل مسئله مسئله دوم است. مسئله اول در قرآن چی هستش؟ انسان سازی است. لذا جامعه رو مقدمه برای چی قرار میده؟ اون کمال میخواد. درسته؟ این نگاه رو اگر ما باور کردیم، اصلا نوع نگاه مسائل قرآنی و حل مسائل قرآنی و بعدم برنامه ریزی برای نظام اجتماعی، نظام تربیتی کاملا متفاوت میشه. اگر این نگاه اصل باشد و از قرآن به عنوان دعب قرآن، روش قرآن استفاده بشود. حالا اونو که ببینید در روایات آمده گاهی صدقه سر یا آثاری دارد که تطف قذب الربه و صدقه علن هم اگر که اون زمین سازی صدقات دیگران رو بکند اثر دیگری دارد، هر کدام جای خودش آثاری دارد. لذا خوبه که انسان هم صدقه سر داشته باشد هم صدقه علن، همچنان که گاهی نمازهای واجب است و جماعت است، نمازهای مستحب است و خفاءن است، یعنی دوتاش سازندگی برای انسان دارد، یکی سنت سازی میکند اون علن، یکی در حقیقت چکار میکند؟ انسان سازی میکند اون جایی که خفاست. بله اینجوری نه، چون الان بحث این که فطرت چیه رو باید تو مسائل بحثی که ایشون میاره تو بحث اونجا معلوم کنیم که آیا فطرت با تعدد سازگاره یا نه، یا نه بلا اختصاص نسبت به هر دو و مختلف هم هستن افراد. اونجا باید این بحث انشالله بیاد تا بعدن انشالله تو بحث تفصیلی که اصلا مقصود از نکاح در اسلام چیه. اون مقصود از نکاح معلوم میکند که تعدد زوجات چه توجهی بهشه، کجای این به اصطلاح مقصود رو میخواد پر بکند. لذا از ایشون از اول از یه نگاه کلان منظومه نگاه رو به عنوان جایگاهش تو جامعه سازی و نگاه الهی مطرح میکند، بعد میاد جایگاه هر کدوم از اینا رو به این مناسبت جایگاهش رو تعریف میکند. ایشالله تو بحثی که زیل نمیدونیم بحث رو کردیم یا نکردیم، حالا اگه دوستان یه تفحصی بکنن تو جلد دو که ما این بحث رو داشتیم آیا اینجا رو این بحث رو مفصل کردیم یا نکردیم، یه حتما یه توجهی بشه. اگر خوندیم و بحث شده دیگه ارجاع بدیم به همونجا، اگر نشده در محضر دوستان باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد. سلام علیکم. بله دیگه، مثل نبات و حیوان و انسان.
چی رو؟ قضیه
نه گفتیم که قضیه خارجیه است که یک از یه امر حقیقی نشأت میگیره، چون قضیه حقیق خارجی گاهی خلاف حقیقته، گاهی قضیه حقیقی، گاهی قضیه خارجی مطابق با حقیقته.
فرایندش آدم نگاه میکنه، اون زمان مثلا اون مطلوب پول بوده، به خاطر مطلوب پول مثلا میگرفتن و پولشون راه میگه. الان مثلا در جامعه همین الان مثلا مطلوب وقت زیباییه.
بله عرض کردم که اون اشاره کردیم که
بیوه میشن به خاطر اینکه زیبایی چیزشون از دست دادن و الان مثلا کسی بالا سرشون نیست.
همین جوری، یعنی اونجا اشاره کردیم که قضیه خارجی هست، اما قضیه خارجی هر زمانی تحت قضیه حقیقی نمودی دارد. امروز ممکنه نمودش گونه دیگری باشد، اما خود نه نه اینجوری نیست. گفتیم حتی یک شبهه کردن جواب دادیم، گفتیم نه ناظر نیست، چون این حب در درون انسان باقی همیشه. بله
یکم راجع به جنس صلح عربستان فرمودید، همین الان این فرمودید حالا ترامپ بعد از اینکه گفتش که در واقع ما غزه رو باید تخلیه کنیم، عربستانی که این همه تلاش کرده همراهش کنم برای این صلح ابراهیم و اینا، اونا هم موضوع سخت گرفتن دیگه، به هیچ عنوان نباید این کارو بکنن، یعنی با کار خودشون.
یعنی گفت عربستان با کشور غزه مثلا مخالفه که شکل بگیرد، اینا تو خفا به همینا رو میگن، وقتی آشکارش میکنه مجبور یه موضعی بگه. اینا همین جعلنا الهلکه فی تدابیرهم، هلکه رو در چی قرار میدی؟ در تدابیرشون قرار میدی. بله بله، الهلکه فی تدابیرهم، یعنی خیلی زیباست که حالا من اونجا تو ذهنم روایت نیومد، اصلا میدونستم همینه، اما تعبیر این است الهلکه فی تدابیرهم، هلکه رو و هلاکه رو در تدابیرشون قرار میدیم. این اونجایی است که خدا قصد کرده اینا رو زمین بزنه، و این باعث میشه که مؤمنان تازه چی بشن؟ وقتی اینو میبینن به خدا ایمانشون مضاعف میشه، که پس معلوم میشه که وعده الهی نزدیکه.